مجددن بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کتاب آقای پارسانی ها بود، این مقاله رئالیسم انتقادی حکمت صدرایی که حالا احتمالا دوستان بدونن آقای افروق اون کتاب روش در علوم اجتماعی بود دیگه، مال آقای بسکار، اونو ترجمه میکنه.
سایر
بوده بسکار
سایر متأثر از بسکار در آقای انتقادی بسکار
بل بسکار مستقل کتاب نوشته باید
اون
ترجمه باشه اون ترجمه باید نوشته باید ترجمه
دو تون کتاب بعد از اون چاپ شد، یک تون مستقل راجعه بسکار دیالکتیکیشه و یک تون ترجمه هست که
ترجمه مال آندروس هایره راست. اون ترجمه رو اول بار که چاپ میکنه خود آقای افروق یه مقدمه داشت برش و آقای همین مطلب هم آقای پارسایی ها بند اون نوشته، بعدش دارم تو چاپای بعدی دیگه مقدمه این پارسانی رو حذفش میکنن. آقای پارسانی تو این کتاب روش شناسی انتقادی چاپش میکنه، این تاریخچه این مقاله رو بگم، و ظاهرا اون حرف مبنای آقای پارسانی تو اغلب کتاب باشه، یعنی که تو هم کل مقالات این کتاب و هم تو کتاب جهان های اجتماعی لااقل این دو تا کتاب که من خوندم تو اینها مبنای آقای پارسانی همین کتابه. مقاله نکته های خوبی داره که استفاده میکنیم، من تا چند تا نقدم هم بشترم که حالا گفتم اینجاد مطرح کنیم، دوستانم اگه نقدی دارن بفهم. اگه بخوایم کلیت مقاله رو خلاصش کنیم، من توی 5 بند خلاصه کردم 41 بند رو. بندشان این است که ادعاهای اصلی مقاله این هاست که هر معرفتی هر معرفتی یک تعیناتی دارد، یا بگیم یک ویژگی هایی دارد، کدام ویژگی رو میگیم شاید منظور رو ساده تر بگیم، دارد که متعلق معرفت یکی از ابعاد این تعیناتشه. متعلق معرفت یعنی موضوع معرفت، یعنی چیزی که معرفت بهش تعلق میگیره، این یکی از اون ویژگی هاست یا به قول ایشون یکی از اون تعیونات هست. نکته مهمش این است که امور متعددی بر تعیونات معرفت یا به ویژگی های معرفت مؤثر است. که این امور چه اموریه؟ ایشون توضیح میده در بخش از بندها اینا، یکی خود هستی عالم، کسی که داره تحقیق میکنه، یکی موضوع معرفت چی باشه در تعیان معرفت مؤثره، یکی دیگه معرفت همراه بودن یا نبودن با حکم، یعنی معرفت همراه با یقین یا با ظن، بعضا لحاظ میکنیم این همراهی یا لحاظ نمیکنیم، یکی دیگه این که هدف معرفت که اینکه ما هدفمون چی باشه، از هدف در واقع کسب معرفت که این هدف ما در چینش و ساماندهی اون فضای معارف گذاهای گوناگون، حالا این معارف مختلف مؤثره، یکی هم روش معرفت و در دل این بحث که ایشون داره مطرح میکنه بحث هم میکنه که حواستون باشه معرفت هم در واقع امور متأثر برش داره، هم سطوح مختلف داره، که این سطوح مختلفش تو کلیت بحث من ارتباطشو نفهم، یعنی بندی که مربوط به سطوح مختلف حذفش کنی مقاله مشکلی نمیخوره، گویی ایشون داره تذکر میده درباره معرفت. اما اون نکته مهمش که فرنده استدلالش مهمه اینه که امور مختلفی بر این تعیینات مؤثر از جمله اینها، یعنی از جمله اینها نه اینکه فقط اینها. استدلال اصلی در مقاله اینه که روش هم یکی از عوامل مؤثر در معرفت که ما میتونیم توی این لیست نوشتیم روش هم دیگه، یعنی حواظ باشه روش تنها عامل مؤثر در معرفت نیست، یک عامله و و روش شناسی از روش بحث میکنه، از روش بحث میکند که یکی از عوامل مؤثره. بعد خود روش شناسی یه معرفته، چون معرفته این هم چون در آن معرفته پس از عوامل مؤثر متأثر می شود. خود روش شناسی هم یک امر معرفتیه، برای همین تحت تأثیر این عوامل که ما اینجا بحث کردیم قرار میگیرد. و در واقع نمیشه گفت روش شناسی یک پدیده ناب و مسئول از هر تأثیریست. تأثیر نیست کسی فکر کنه که روش شناسی خودش مسئول بر نابه و هیچ تأثیری نمیشه داشته باشه. نمیشه داشته باشه، اینجوری نیست. چرا؟ چون خودش یکی از ابعاد معرفت ها، گفتیم که ابعاد معرفت عناصر مختلفش موثره. بعد و یکی از عواملی که روی همین روششناس موثره مبانی و زمینه های معرفته، که من به نظرم اگه من بخواستم مقاله ایشون رو بنویسم تو این بنده که 7-8 تا رو شون بودم یک کمی جلسه می‌کردم مبانی و زمینه ها.
همون
سطوح شاید نمون بشاره هم سطوح نه، سطوح طولی رو بحث کنه ایشون.
خب طولیه دیگه، مبانی طولیه. یعنی مثلا سطوح زیرین
معرفت های طولی و معرفت های عرضی رو ایشون رو بحثی کرده.
طولی رو اصلا
مثال
میزه چی؟ انسان به هستی، انسان و معرفت چون دایی های همه تر اون مبانی معرفت هستی شده در سطوح بعدی معرفت نظیر اندیشه اجتماعی و سیاسی حتی در نحوه تنظیم امور طبیعی تاثیر گذارند.
سطوع از آن مختلف
آخر 140
بله داره امیختر بله مبانی رو سمان میشه، اما زمینه ها رو لاغلشون نگفته.
زمینه ها رو بکنه چیز گفت؟
خب سطوع عرضی کنیم،
مگر زمینه ها بگیم هستی عالم داره زمینه ها رو میگه، بگیم این سطوع داره مبانی رو میگه، اونجا که هستی عالم خود پژوهشگر داره مطرح میکنه داره زمینه ها رو میگه، زمینه های معرفت، زمینه های پژوهشگر که تو معرفت واقع شده دیگه. حالا در صورت یکی از عواملی که مؤثره مبانی و زمینه هاست، و مبانی و زمینه ها توی روش شناسی مؤثره. این در واقع برهان لمی بعد اینکه مبانی روی روش شناسی مؤثره، پس واقعا بحث روش شناسی بکنیم مبانی اون مؤثره که چه روش شناسی داشته باشیم. بس ادامه مقاله یه مقدار طولانی توضیحه، یعنی در واقع اینجور گفتن ذکر شواهدی، از این همون که گفتن در واقع بیان نمونه هایی از این مسئله در کجا رو در مورد که نشون داده همین که پوزیتیویسم بعد مردم نگاری که منظور رو هم روی کرده غیر روی کرده تفسیر امیدی قبلیه و روی کرده های انتقادی و بعدم رئالیسم انتقادی، اینها روش شناسی های گوناگون دارند، معلوم می شود که روش شناسی پدیده ناب نیست. این در واقع استدلال از این ور بگیریم، این بحث ایشون رو معنی استدلال دیگه در نظر بگیریم. خب این مقدمات، بعد میریم سراغ رئالیسم انتقادی که رئالیسم انتقادی بخاطر اینکه مقدمه اون کتاب بوده این موضوعیت پیدا کرده علل قاعده، یعنی وگرنه رئالیسم انتقادی ارجحیت نداره تو نقد کردن مثلا به مثلا نمیدونم مکتب انتقادی فرانکفورت یا هر کدوم دیگه. ایشون میگه رئالیسم انتقادی خواسته بر در واقع کوشیده که بر پوزیتیویسم غلبه کنه و عناصر انتقادی و تفهمی را در خود جمع کند. نقطه ضعف رویکرد پوزیتیویسم این است که ابعاد تفهمی و انتقادی را بی‌توجه کرده و نقش زبان رو به عنوان یک پدیده فرهنگی مؤثر بر معرفت جدی بگیرد، اما دچار یک پارادوکس یا به قول خودشون ناسازگاری یا من اسم یک تعمیم نابجا یه تعبیری که ایشون به کار برده این که اما مطلق انگاشتن امر مقید شده است. حتی با این عبارات در بشنا من دارم چند تا بند رو توی یه جمله خلاصش میکنم که رئالیسم انتقادی خواسته هم افعاد انتقادی داشته باشه هم افعاد تفهمی، چجوری این کار رو انجام داده؟ با جدی گرفتن نقش زبان و اثر زبان در ساحت معرفت، از این طریق بحث فهم عرفی آورده برای فضای انتقادی و هم برای تفهمی. خب با این اما این منجر به پارادوکس شده. چی شده؟ ایشون میشموره برخی از بندهای اصلی نگاه همین رئالیسم انتقادی 10-15 تا است فکر کنم 15 تا 15 تا بند میشموره و
بعد توی بندهای بعدی شروع میکنه اشکال گرفتن. خلاصه اشکالشون دوتا اشکاله، یکی این که این دوچار پارادوکس، دومی که دوچار تعمیم نابجاست. و اشکال رو بخواییم خوب تحلیلش کنیم، در واقع ایشون میگه که این منجر یک پارادوکس درش ایجاد شده، این پارادوکس به خاطر تعمیم نابجاست. این در واقع دوتا اشکالش یه اشکاله. پارادوکس چیه؟ این است که کاشفیت و صدق و کذب را در واقع عملا کنار گذاشته، انکار کرده خاصیت کاشفیت برای علمو. چرا پارادوکس منجر میشه؟ بقولشون ناسازگاری، حالا این ناسازگاری این پارادوکس. چرا این منجر به پارادوکس میشه؟ به خاطر یک کسی که کاشفیت رو انکار کنه خودش هم داره انکار میکنه. یعنی خلاصه حرف تو کاش اینه تو نه دارم، من دارم شرح میدم، حرف تو کاشف از واقع هست یا نه؟ حرف تو میگی نظریه ها این گونه با هستند یا نمیگی این هست این گونه هستند؟ پس هر کس که با کاشفیت درگیر بشه منجر به پارادوکس میشه. این اشکال. خب چرا این نظریه رئالیسم اعتقادی به این مشکل مواجه شده؟ توضیحشون به خاطر یک تعمیم نابجاست، یا به تعبیر خاص مطلقین داشتن امر مقید. یعنی چی؟ ایشون میگه که از اون 15 بندی که میشموره 4 تاشو اسم میبره که میگه توی این 4 یا 3 تا، میگه توی این 3 4 تا اصل حرف درسته تو ساحتی از ساحت معرفت، اما اینکه مطلق انگاشتن فکر کنم همه ساحات معرفت اینجوریه منجر به خطا شده، فکر کنم کلا کاشفیت دیر سوال میره. اون اصول چیه؟ یکی تفسیر پدیده های اجتماعی از چارچوب معنایی محقق. شخص محقق همواره از چارچوب معنایی خودش داره پدیده هایشون رو تحلیل میکنه. بعد این رو اگه شما عامش بکنی کاشفیت زیر سوال میره، چون هر کسی داره از منظر خودش فقط نگاه میکنه. نکته دیگرش، تولید علم به عنوان یک عمل اجتماعی. این رئالیسم اعتقادی علم رو به عنوان یک عمل اجتماعی داره نگاه میکنه، نه یک انکشاف واقع. و عمل اجتماعی میتواند انواع و گوناگون داشته باشه. مشکل همش در اون نسبی گرایی ها. تأثیر شرایط و روابط اجتماعی در محتوای علم. من هم توضیدم بلند موجب جزئیه رخ میده، یعنی گاهی وقتا امور اجتماعی موجب میشه من یه دیگه خاصی بگیرم، اما بگید همواره اینها موجب میشه و اینجور بشه، این غلطه. در واقع اشکالش این است که با تعمیم نابجای این صدا مصرف که فی حد ذاته میتونن درست باشن در نحوه موجب جزئیه، ایشون این رئالیسم انتقادی منجر به پارادوکس شده درش. خب راه حلی که ایشون میده چیه؟ ایشون راه حل شما به نظرم تو دو بند میشه گفت راه حل ایشونو. یه بندش من عنوان من دارم میذارم ایش عنوان ایسا در واقع تقویت جایگاه عقل با استفاده از حکمت اسلامی. یعنی واقعا چون بگه رئالیسم انتقادی حکمت صدرایی، واقعا بگه حکمت صدرایی چجور رئالیسم انتقادی داره، نقطه ضعف نسبی گرایی اینها رو با تقویت جایگاه عقل حلش میکنه. چجور حل میکنه ایشون؟ ایشون خلاصه استدلالش این است که اثرگذاری اجتماعی، اثرگذاری ابعاد اجتماعی در معرفت در حد معدات است، نه علیت و خودمون. یعنی ما قبول میکنیم این امور اجتماعی توی این بیشتر به درد بند دو و سه میخوره، اثر میگذارد تو معرفت اما در حیث معدات، اینها رقم نمیزنه ماهیت معرفت رو. خب اومد بخواهم من با ادبیات خودشو بگم، این معدات، توجه به معدات توجه ماهویه و در واقع رئالیسم انتقادی غفلت از وجود کرده، غفلت از ساحت وجودی علم. تو ساحت وجودی علم چه نکته ای هست که موجب میشه این مشکل رو پیش نیاد؟ این است که تو ساحت وجودی علم، علم به حضور برمیگرده و در فضای علم حضوری خطا راه ندارد.
یعنی
نقد
شما
هست؟ این نه، این فعلا فرماشه های پارساست، این همه شای پارساست، نقد های پارسا به رئالیسم انتقادیه، فعلا من حرفای خودمش نگفتم، فقط دارم تقریر میکنم. ایشون میگه در واقع ما یه مواجهه ماهوی اون بالا نوشتم که نداشتم. یه مواجهه ماهوی با علم داری نداشتم نه؟ یه مواجهه ماهوی با علم اینا دارند که مواجهه ماهوی تو فاز تلقی ماهوی معدات رو علت قلمداد کردن، اما تو نگاه وجودی بین معد و علت حقیقی فرق میذارین، بعد علت حقیقی حیث وجودیه، بعد حالا علم رو تحلیل وجودی میکنیم. تو تحلیل وجودیم چی میگیم؟ میگیم علم از جنس حضور، علم حقیقی تو مقام حضور حاصل میشه و تو حضور هم خطا رخ نداده. بعد این حضوره اول یه لحظه این رو چک کردم بعد این جاشو چک کردم شکل این نکته که میخوام بگم ایشون تصدیق کرده یا نه، لازمه ایش که بر حرف اینها سوال متنفذ میشه. اگر شما حضور رو جدی بگیرید سه عرض البته یک شکلشون تصدیق کرده سه عرصه برای یقین معرفتی باز کردید. یکی خود مواد بدیهی که قضای بدیهی قضایی است که ختم میشه به علم حضوری، یعنی پشتوانش علم حضوری گفته اینا آیته بله هم پس از خودشون. یکی دیگر هم ساختارهای بدیهی که ساختارهای بدیهی یعنی خود منطق صورت قیاس اقتران شکل اول مثلا که این ساختار بدیهی منجر میشه که ما با کمک مواد بدیهی به مواد نظری دست پیدا کنیم، یعنی یقینمون فقط تو بدیهیات نمیمونه، یقین معرفتمون کشیده میشه تو وادیهای دیگه. و سوم اینجا هم عرصه مواد وحیانی، یعنی ما که فضای حضور و شهود رو قبول داریم، وحی هم قبول داریم، تو فضای وحی وحی هم یه دسته معارف در اختیار ما قرار میده. این مقدار از توضیح در واقع توضیح مشکل فضای نسبی گرایی معرفت توی فضای مسئله انتقادی حیث انتقادی اینجا رو دیگه خیلی بیشون که دراحت اونجا با سرعت رد شده باید شما از جملات استخراج کنید اینو تقریبا ایشون بدون تصریح کنه داره میگه که رویکرد رئالیست انتقادی از فهم عرفی استفاده میکنه و فهم عرفی چون عرف ها نمیگه اینا رو ها یعنی لازمه کلام ایشونه توی این تحلیل چون عرف ها متفاوته برای فهم عرفی به نسبی‌گرایی منجر میشه. در مقابل این رویکرد حکمت صدرایی از عقل عملی استفاده میکنه و از وحی در چارچوب قوانین شریعت. برای همین حوزه انتقادی، حوزه باید ها و نباید ها، حوزه باید ها و نباید ها، ما یه عقل عملی داریم که مثل عقل نظری برهان به ما میده، یکی هم وحی داریم که وحی احکام شرعی ما میده. پس توان انتقادی ما از اونها قوی تره، اونها توان انتقادیشون مبتنی بر فهم عرفیه و با دور نسبی‌گرایی در میاد، ما چون مبتنی بر این دو تاست به نسبی‌گرایی منجر نمیشه. برای همین ما هم یه رئالیسم انتقادی داریم تو فضای صدرایی، رئالیسم ما واقعا رئالیسم برخلاف رئالیسم اونها، انتقادی ما را پشتوانش خیلی محکم‌تر از انتقادی اونهاست. این کلیت دیدگاه آقای پارسونی تو این. حالا اگه تو تعقیب من کسی این گفت داره بگه تا بعد من سوال نکنم. ماهوی
یعنی حصولی مزدوری
چی؟
ماهوی یعنی حصولی دیگه.
ماهوی یعنی حصولی؟
نه
کلمه ماهوی بود تو کتاب یا نبود؟
من کتاب
نه پس این خود من قرائت کردم. میتونید چون به خاطر همون قرارت خودم اینو بیرون از بحث بگم اصلا عربه داری پارسانی میشه در آوردن این نیستش من میگم پارسانی رو میگه فعلا تو مقام نقض نبودم تو مقام تغییر بودم. این است که مخصوصا از زمان شهید مطهری و علامه طباطبایی به بعد خیلی تأکید شد که لوازم اصالت وجود جدی بگیرید. من لاغت توی آثار قد قدیمی تر بگیم ممنون سبزواری و اینها همچنین ندیدم من نیدن در نیست که نباشه آقای درد که ما گشتیم نه اینا خیلی اصرار کردن که ما دو گونه نگاه داریم، یه تحلیل های ماهوی هست یه تحلیل های وجودی هست. این ادبیات توی ادبیات آقای جوادی آملی و آقای پارسا هم ریزش داره به شدت پررنگه که اینا میگن که یکی از مشکلات مهم فلسفه این بوده که نگاه ماهیتی بوده و این نگاه ماهیتی هنوز تو فلسفه حضور داره. ما این مرتب اینو پالایش کنیم. بعد خود من چون دیده بودم یه فکر میکردم کاملا توی فضا در مورد هر خودم شایدن هر فیدن هم بگیرم اون وقت شما چند سطح معرفت دارید. یه بار اشیاء رو در ساحت ماهیت میشناسید، یه بار شما دستاورد وجود بشناسید. اینو من برای دوستان بحث یه دو تا برما گفتم، نمیدونم شاید برای شما گفته باشم یا نگذاشم، من تو برای دوستان میگم این خوبه. ببینید تو فهم قضیه این نکته که دارم میگم برای خود من خیلی مهمه. شما یه رویکرد پوزیتیویستی دارید به معرفت، یه رویکرد هوسرل دارید به رویکرد هایدگر، پیداشناسی، پیداشناسی هوسرلی، پیداشناسی هایدگر. خیلی مهمه ما حرف هوسرل رو باید تو فضای پوزیتیویست بفهمیم، نه فضای فلسفه خودمون. اگه شما حرف هوسرل رو برید تو فضای فلسفه، یعنی در قبال پوزیتیویست ها، در فضا منظورمه، در مواجهه با پوزیتیویست بفهمید، درست میفهمید. اما اگه در مواجهه با فلسفه بفهمید، کلا اشتباه میفهمید. حرف هوسرل چیه؟ حرف هوسرل اپوخه کردن، داخل پرانتز قرار دادن. داخل پرانتز قرار دادن چی؟ میگه وجود اشیاء رو داخل پرانتز میذاریم. این وجودی که داره میگه کلمه وجود تو افق پوزیتیویستی، نه تو افق فلسفه ما. وجود اشیاء یعنی اون وجودی که من با حس بهش رسیدم، یعنی من برداشت خودم درباره شی بر اساس مواجهه رسید که میگم الان این سفید است، اینجوری است، اینجوری هست، این وجودشو تو پرانتز بذارم برم سراغ ذاتش. ذات تو اینجا چه معنی پیدا میکنه؟ ذات هوسرلی کاملا هم ماهیت خودمونه، ولی که اصلا چون فضاش سوبژکتیویست و اون بحثی که از قبل گفتیم فهم کن، ولی ذات هوسرل به شدت نزدیک به ماهیت ما اینجور بگم، یعنی میخواد از اعراض شی به جوهر شی پی ببره، از امور متغیر بره سراغ اون حقیقت اصلی شی. خب تو این فضا هایدگر میاد که رجوع به وجود، بازگشت به وجود، اما بازگشت به وجودی که هایدگر میگه اصلا بازگشت به این وجوده نیست. یعنی هایدگر که میگه به وجود باید مراجعه کنیم، اپوخه کردن رو داره ادامه میده، نه اینکه بیاد بگه پوزیتیو. برای هایدگر به شدت نقطه مقابل پوزیتیویسته. معلومه حرفا خودم میدونم چی دارم میگم، نمیدونم بقیه هم میگن، خودم فعلا میدونم چی دارم میگم. خب این هایدگر چی داره میگه؟ من اون یادمه اون موقع ما با این دوست پازوکی با این ویدو زمان هایدگر میخوندیم، اونجا کاملا اون پرسش از وجود، این مرتب بحث پرسش از وجود اون مقاله هم بینگ اند تایم اون کتاب میخوندیم، بعد اون پرسش از وجودش که مطرح میکرد، من یکی گفتم این پرسش از وجود پاسخش میشه اصالت وجود. پرسش از وجودی که داره مطرح میکنه داره ساحتی از شی رو تعقیب میکنه که ملا صدر تو اصالت وجود بهش گفت وجود اصیله. همه برداشت من بوده، نمیخوام بگم بزرگ، ولی میخوام این حرف خیلی چه شما میتونی بگی های دیگه خیلی افق بحثش به ملا صدر نزدیکه. معلوم هم هست میگن که یکی کتاب های ملا دیده بودش که یکی کتاب ملا صدر دستش بوده، یعنی چی تعریف کنه؟ کربن گفته کی گفته که اینا میگه دیگه، من رفتن سراغ هستم گفته که ایه اینجا، یعنی فکر چی؟
آقای هاشتیانی از همچین
نه بیدار ملا صدران این رو بکشون جواد مولوی به نرنگی نه، یکی از همین شواهد روبیه که این کتاب مهم ملا صدران میگن این دستش بوده، یه اصلا تعجب کرده جازه بودیم
کربن مثل این که هدیه کرده
هدیه شد هدیه کربن
بوده کتابی رو از حالا
که خودش خیلی داریم هدیه خیلی تحصیل شاید هم سواله برده باشه، ولی خلاصه های افقش به این میخوره، یعنی شما بحثی های دیگر رو خونیم میبینی که این میتونه با ملا صدر بیشتر صحبت کنم با هم، ولی که بحث خیلی من فردارا، ولی ساحت موضعی که دارن بحث میکنن درباره افقی که بحث میکنن شبیه این رو به تعبیر دیگه من به کار میبرم. ببینید شما مسئله حرکت، حرکت مسئله علوم طبیعیه یا مسئله مابعد طبیعیه؟ معروفه میگن که تا قبل ملا صدر حرکت تو طبیعت بحث کردن، ملا صدر حرکت آورد توی مابعد طبیعه، اما این زیاد اینو میگن، اما این که دارن میگن به نظرم یه نکته رو توجه نکردن تو همین فضای ماهوی وجود دارن میگن تا قبل ملا صدر حرکت و ماهیت حرکت داشتن بحث کردن و هنوز اون ماهیت حرکت قابل بحثه که میشه حرکت فیزیکی. ملا صدر داره وجود حرکت رو بحث میکنه که میشه حرکت جوهری، ساحت دیگر از حرکته، حرکت جوهری یک ساحتی از همین حرکت فیزیکیه، معلومه؟ یعنی حرکت فیزیکی داری، شما قوانین فیزیک رو روش پیاده میکنی، یه با قوانین وجودشناسی روش پیاده میکنی، مابعد و طبیعت روش پیاده میکنی. اینجا این حرف من غیر از این است که شاید بگیم مابعد طبیعی بهتر از وجودی باشه بگیم، یعنی که ممکن شما رویکرد ماهوی داشته باشید، اصالت ماهیتی باشید تو افق مابعد طبیعت، تو اون افق ده. اما توی تو افق مابعد و طبیعت مثلا میگه کلمه ویژنی هم بزن مابعد طبیعی بهتر. اینجا هم همینه، گاهی وقتا شما دارید اشیا رو در سطح علل فیزیکی بحث میکنید، میشه معدات، میشه همون این ساحتی که اینجا داشته بحث میکردید که ساحتی که تو فلسفه گفت بعد از آمین متعلینا به طرح آنگاه محابی داره میکنه، داره ماهیتش داره چالش میکنه. یه بار این است که شما میاد این بحث رو تو ساحت وجود بحث میکنید، آقا علم رو یه بار شما به عنوان کیف نفسانی داره تحلیلش میکنید، میشه ساحت محابی علم. اینجا عواملی که هست از حیث معدات از نظر ما، یه بار علم رو میاد تو ساحت وجود بحث میکنید، میشه مسابقه با وجود. وجود این که گفتم محابی و وجودی منظورم این بود، این یعنی اگر تو عبارات های پارسانی ها نیست میشه به عبارتشون گذاشت و براشون تعریف کرد، چون من خودم مدت‌ها تو این وضع فکر می‌کردم. حالا من این نگفته من به جایشون میگم. چیزی فهمتی کچیک بگم حاج آقای باقری کنی نمیدن میشته جنب برادر آقای مهدوی کنی، ایشون به لحاظ اجتهاد مسلم‌تر اجتهادش از آقای مهدوی، یعنی مجتهد، یعنی آقای مهدوی یه دین قد داشتن تویشون کسی یه قد نده، از شاگردهای خاص امام هم بوده. بعد این خیلی شیرین بود، یه باری که بچه ها رفت سراغ ایشون یه مسئله سوال کرد، ایشون گفت مثلا اینجوریه، بعد این رفتش دید نه امام تو رساله بود تحریر و همه جا اینجوری نیست یه جور دیگه است، رفت بهش میگفتش که بابا امام نظر شما اینجوری گفتید، امام خوبی نظر اینه که الان نظرش عوض شده. حالا خواهیم که حالا اگه های پاستا دیارم این نگفته الان نظرش عوض شده، همین که من دارم میگم یه مقدمه داریم. منطقه این حرفی که من زدم فعلا تو مقام نقدش نبودم، تو مقام تبیین بودم. به نظرم اگه آقای پارسانی هم این تعبیر رو به کار نبرده باشه بهش بگی مخالفت نمی کنه، میگه آره من همین رو قائلم.
یعنی اونو مسترلی هم کنه دیگری نیستم
کیا؟
همین رالیست انتقادی میخوام بگم،
اگه من رالیست انتقادی رو اینجا نمیخواستم بگم، من این مسترلی رو که جلی پاسیز باشم منظورم رالیست انتقادی نبود، مخواستم یه حرف دیگر رو دارم. بگم سه ساحت داریم، یه ساحت من جویدم ساحت هستی، ساحت ماهوی، قبلا میگودم ساحت ویدی، الان به نظر میشه بگم ساحت، این رو بگم مابعد و طبیعی، این رو بگم ساحت هم نمید چی از باید بذاری باشه. ولی سه ساحت آدم میتونی تو مونه مختلف متمایز کنه از هم، سه گونه تحلیل درباره اشیا.
همون آدم مثال خودمونه
چیز؟ چیه خودمونه؟
مثال، تخیل، مثال.
نه، لزوماً این اون ساحت نیست.
شکل و
خیال نیست. اینا که دارن بحث ماهوی میکنن منظور عالم خیال نیست تو من.
یعنی لزوماً با
با اون سگانه لزوما منطبق
نیست. شکل بازی میکنن دیگه.
بله.
میگم این با شکل بازی میکنن دیگه. یعنی
نه، با شکل بازی نمیکنن. چند تا بحث مختلف اینا یکی نیست. نه، ما این رو شما ببینید. حالا آقا من فعلا کاملا صدرایی میشم. بعد دوباره برنامه موضوع خودم حرف بزنم. فعلا تو فضای صدرایی. فضای صدرایی گفتم فلاسفه دو قسم میکنن. فلاسفه رو، نه طبیعی دانان رو. فلاسفه اصالت ماهیتی، فلاسفه اصالت وجودی. بعد فلسفه اصالت ماهیتی یه پله پایین‌تر از فلسفه اصالت وجودی هست. بعد مثلا متحری هگل رو نقد میکنه، میگه هگل اصالت ماهیتیه. اصلا منظورش اینه هگل حسگراست و فیلسوف نیست، واقعا هگل فیلسوفه. اما در این حال میگه آقای اصالت ماهیتی اگه وجودی فکر میکرد این جملهش یعنی چی؟ یعنی سه ساعته، یه ساعت که فیزیکداران و اینا بحث میکنن، زیست‌شناسا بحث میکنن، ما که اصلا کار نداریم، میشه ساعت طبیعیات. ساعتی که ما تو مرتبه کار داریم دو پله داره از نظر فلسفه اصلا وجودی، یه پلهش پله ماهویه، یه پله عمیق‌ترش پله وجودیه.
ولی من عقلیه، ولی
عقلیه. و بعد این فلسفه صدرای اینجور میگم سعی جوادی آمولی میگه تمام احکام ماهیت وقتی شما اصلا وجود میپذیرید صادق است با حیث این که ماهیت ثانیه و بالعرض حکم داره، همه حکمش بالا وجوده. این جوادی تصریح میکنه، یعنی میگه اگه شما وجود نیا کنه همه احکام ماهیت هم به وجود نسبت میدید. حالا اینا من خودم این قول دارم تو شاغل فعلا دارم تغییر میکنم. اون موقع که من چه اون موقع میگه کاملا فکر کردم کاملا نبایی باسه بیارم میفهمیدم کاملا میگفتم حرف ایشون رو توی فضای خودش دارم تغییر میکنم نه تو فضای خودم. خب تا اینجا نظر ایشون، اگه حالا تو تغییر نظر این قول دارید بگید. اگه تغییر دارید اولی باید متوجه مقاله
بشه علم فرهنگ بیانست
خب اینجا چیزی باید تفسیر شما نه این حرف رو جای مختلف زده، من دارم خلاصه میکنم این حرف ایشونو.
این نسبت ها مال سطح‌بندی شده مقاله
علم فرهنگ این داره که بند بند کرده 41 بندش کرده، من تو بودم 41 بند و آدم خب بفهمه نمیدونه فهمه 41 بند رو بکنیم 5 بند تو بفهم چی شد ایشون میخواد بگه. من خود اولین بار که خوندم گفتم اون چرا اینجوری ایشون نوشته مقاله رو سر و تشت. آقا 41 بند شما مطلب تو ذهنت نمیتونی احضار کنی.
این جالبه. حالا این یه نکته کوچیکی بگیم، ریاضیات پیشرفتش میدونید از مهمترین عوامل عظیم پیشرفت ریاضیات پیدایش سیستم ده دهی بود. شما یک کمی تصور بکنید بدون سیستم ده دهی بخواید عدد رو بفهمید، خیلی خیلی ذهنتون قوی باشه به 30-40 میرسه، خیلی قوی باشه ها. دقت کردید؟ الان ما 30 رو چی میفهمیم؟ 3-10 اینجوری داریم فهمیم دیگه. سیستم ده دهی چقدر ذهن رو راحت میکنه. شما من بهتون 57 میلیارد و 560 میگم سریع میفهمی یعنی چی. اینکه اصلا خود همین اعداد اینجوری و خود حروف نماد، شما میگی الان مثلا میگیم 57 میلیارد و 642 میلیون و 423274، شما دقیقا میفهمی یعنی چی گفتن. حالا اینو زمانی که به اعداد تبدیل نشده، این که شما تو روایات ببینیم یه الف الف و بالاترین رقم الف الفه و یه میلیون ندارن، به خاطر که با حروف با کلمات داشتن ریاضی میوشتن. این کتاب قدما نمیدونید یا نهیدید؟ کتاب قدما نماد ندارن. ما الان به علاوه منها یه جذری میخواد بگیره گیج میشه آدم، چی نفهمه؟ تو لومه هم آره حالی یادم رفته لومه. چرا اینجوری بود؟ به خاطر اینکه اصلا نداشتن نماد. این خود پیدایش نماد رشد از اینجوری از درقات همینه. حالا چه جاتا سراغ نماده؟
اصلا قبلش هفتایی بود که ده دقیقه اومد.
حالا میخوام بگم یعنی انواع چیزا بود. این سیستم ها حالا فهم این بود. مثلا 41 بند 41 آدم نمیتونه تو ذهنش احضار کنه. خیلی 5 تا رو ما میتونیم تو ذهنمون احضار کنیم. اما 41 اگه بخواد 41 با 41 حیثیت نگاه کنه یه ذهن فوق العاده میخواد. فقط میمونی.
شما با دو شفت میتونید
این چیزایی که نمیشه کار داشته باشه. با دوش. نه من خواستم بگم این همه بند درباره چی داره حرف میزنه. یعنی خواستم هیچ مطلبی من فروگذار نکردم توی 5 تا بند. خواستم همشو بگم 41 چی بخواد امور متعدد مؤثره، روش هم یک قدم موثره، پس تأثیر پذیری ما تو معرفت بپذیریم. نگیم روش هستی دوگمه یه چیده فیکسه استدلال به نظر با این بندون میریزه. خب یه چرا نفت هم که من نفت کنم دوستان نفتی دارن بگه احتراز دو نفت
نه
چی؟ چی شده؟
بیشتر
بیشتر
این
نفت کنم
یه سوالی هست ما اونیم که همشون داره تو بازی اونا، حالا شاید ادامه فرمو شده شما باشید توی بازی اونا
باز... بازی اونا من نگردیم، من خواهده بگم تغییرش کنیم توی بازی اونا بازی داره کونشون بده.
خب نه ببینید آخه اینشون داره بگه که آقا در روش شناسی این عوامل مؤثره. خب حالا که پس نسبی هست و عوامل مؤثر هست، شما بیا یه گزینه‌ای که ما به شما میدیم عقلی که عقل اسلامی هست و بیا بذار جای مثلا فرض کن عقل خودت این بهتره کردنه. یعنی حالا علاوه بر این که اون خودش عقل پوزیتیویست رو پذیرفته داره یه خصلت انتقادی و در واقع بهینه‌سازی نسبت به اون داره، میخواد بهینش بکنه مثلا، نمیخواد بازی رو به هم بزنه از زیر یک بنیان جدید درست بکنه، میخواد اونو بهتر بکنه. دوباره حاجی هم میگه نگاه این بهتره از اونا. خب نهایت پس جواب ما چی میشه؟ جواب ما میشه که یعنی اسلام و وحی و اینا رو آوردیم خدمت آقایون گذاشتیم به عنوان ابزاری که اون کتابکاری خود رو بهتر
کنه. حالا اینجا که خیلی دونم این رو تو میدان طرف بازی کردن دو تا مواجهه باش هست. این که شما گفتید در خلاصه بگم ببینید صرف تو میدان دیگری بازی کردن کار بد نیست. زمانی کار بد میشه که میدان غلط باشه. این خیلی مهمه، ضابطه بسیار اساسی. یعنی الان شما داری اشکال میبینی اونا کثافتن میدانشون کلن کثافته
و چون پوزیتیویست، چون از پوزیتیویست
خب میدونم کجاش کثافته،
چون معنای علم پوزیتیویست حاکمه اونجا.
چیه کوچیش بعد اینو بعد بگید. یعنی این یه اشتباهی که من از اشکالاتی که تو فضای دانشگاه باهودون قائلم، از نقطه ما دانشگاه باهودون و تفسیرهای پارسانیا هم هست. البته ای پارسانیا این نقطه وسطش تو همه جا تو اینجا نقطه عیب شده. اینم بگم از این مقدمه بگم در نقطه پارسانیا آقای پارسنیا خودش یه تعریف این کرد از آقای دکتر فرید بود که خوبیای ما، خوبیایی که آقای فرید برای ما این بود و ما نه برای ایشون این بود که گفت فرید هیمنه فلسفه غرب تو ذهن ما شکست. برای ما که فلسفه غرب خوندیم مجذوب فلسفه غرب نشدیم و خود آقای پارسنیا یکی از نقطه قوتهاش چه غیر اینجا این است که هیمنه قرب رو میشکنه، این نقطه قوت شد. اما تو اینجا این نقطه ضعفه. چرا نقطه ضعفه؟ چون اینجا ورودش طلبه، طلبه ها اصلا قرب رو قبول ندارن، به قولیم کسامت میدونن. تو اینجا یک کسی باید باشه یک کم هیمنه داده، یک کم بگو بابا این قرگی رو همش مزدرف نگفتن. و این نقطه ضعف ماست. یکی از مزایای آیه مصباح و آیه مطهری با عبدالله جوادی آمولی، من دارم بگونه مورد کنم، بین خودم رو بسه نمیدونم، نگید خوده، این است که هم آیه مصباح هم آیه مطهری قرب و خیلی جدی گرفتن. آیه جوادی آمولی قرب و اینقدر جدی نمیدونم.
بیشتر علامه جعفری،
حالا علامه جعفری فضاش خیلی متفاوت به نظر توی این رد، یعنی علامه جعفری رو من فیلسوف اصطلاحی نمیدونم، اون یه متفکر مهم است، اما فیلسوف توی رد نیست. اما منظور من تو فضای فلسفه غرب، تو فضای فلسفه غرب هم آقای مطهری هم آقای مصباح جدی با غربیا دست به یقن، اما آقای جوادی شما وقتی نگاه میکنی با غربیا دست به یقن نیست، با برداشت خودش از غربیا دست به یقن است. شاهدش هم این یه بنده خدایی میگفتش که یه انتظار از نزدیکانشونه، ما رفتیم گفتیم آقا این استدلال کانت که شما اینجا نقدش کردی استدلال کانت نیست، کان اینو نگفته. گو حالا اشکال گو آقای جوادی پاسخ داد، گو اشکالی که من وارد کردم به اون اشکال درستی به اون استدلال یا نه؟ گفت آره اشکال شما وارد، تو خب من همون استدلال رو نقد کردم. خب اینا به نظر نقطه ضعفه نه نقطه قوت. بله ایشون یه تقریری از یه نظری کرده و بعد اون رو نقدش کرده، اما کانت اینو گفت که حالا این نقد کانت باشه. اما شما تو فضای متعالی های مصباح زیاد می‌بینی با خود کانت دست به یقن، حالا در موافق بودن نبودن این بحث دیگه‌ایه، کارو سریع نمی‌خوام. این نقطه ضعفیه توی آی پارسالی ها و خیلی دیگه. البته توی فضای حوزالی ها آی پارسالی ها چیز بهترین هاست، یعنی تو فضای حوزالی ها در مجموع غربی ها رو آدم حساب نمی کنن، و چون آدم حساب نمی کنن نمیرن عمق طرف رو بگیرن بعد تو عمقش باش درگیر بشن.
نه شما دیگه مسئله چیز دیگه است، مسئله اینه که بسکار و انتقادی ها پو اینها خودشون با یک عالم کثیفی خودشون رو روبرو.
خب همین دارم میگم،
ببینید من گفتم که اگر شما به دنبال بهینه کردن هستید، خودتونم اعتراف دارید که تو این ظلمت بس فردید، تو این ظلمت بالاخره ما هم یک تیری میندازیم. خب یه وقت هست اینجوری
نه فردی نیست، یه سردایی
نه
یه خاصیت فردی
بسپا رو میگم، نه میگم توی نگاه راست حال مثلا مثل رکار مارکوزه یا نگاه هایی که واقعا اون ظلمت رو مستحکم و مستقر میتونن و منفی وارد این صحنه میشن، حتی بعضیشون اصلا نامیدانه وارد میشن.
نقطه
بس من از این که اگر شما اومدید توی همین زمین بهینه کردن تو همین معنا
این زمین رو باید بازش کنید تا باز نکنه همین حرفش ها شعار اصلا
من باید ببینم که واقعا رالیسم انتقادی چجوری وارد
شده. اگر این رو دارم میگم به دردتون میخوره جای بیرون از اینجا میرید بحث کردن بدونید توزدی ها متهمن به شعار زدگی، علت هم این حق هم دارن که متهم میکنن. خیلی از من نرده که از این حوزدی میبینن میدن حق دارن. جا چه نکته یه شما یک از چیزی از اشتباهاتی که توی دانشگاه زیاد داره رخ میده، من دیگه هم مخالف شدم توی رساله ها، من خودم مخالف خیلی از رساله های چیز هم بینه توی تصدیبش بگیر میدم، این است که یکی از این دانشگاه آمده بهش اینجوری گفتم یا خود شما سوال کنم، شما ها آدم موحد هستید یا نیستید؟ هستید یا نیستید؟ به شما گفتن؟ مبناهن موحد دیگه، توحید قبول دارید یا ندارید؟ به عنوان و قبول دارید توحید باید تو همه جا سرایان پیدا کنه دیگه، اینم که شک ندارید. خودتون به خودتون نمره بدید چقدر توحید توی اندیشاتون سرایان داره؟ کسی 20 میده به خودش؟ میدید یا نمیدید؟ قبول دارید که نمیدیم دیگه، امام صادق باید به خودش 20 بده. ما خیلی 12-13 هم بگیم، من خودم 12 برم بگیرم با خودم میگم نمره قبولی، حرف معلومه دیگه.
مرز خود و ناخود رو مشخص کنید، یعنی من خودم
اندیشه‌ای که بالفعل تو ذهن من هست، منظورم اینه اندیشه‌ای که من بالفعل بهش ملتزمم،
اون من روی تاریک من یا
همین همه اندیشه‌ای
که تینت
گفتم آقا این منی که بالفعل
من بالفعل من قبول ندارم بگید که
بالفعل همین الان، یعنی اطلاعات شما رو بنویسی تمام اطلاع شما
هیچ توحید این نور مطلق
میدونم اینو که قبول دارم، میگم کل اطلاعات رو بنویسی بعد نمره بده که از اینا 100% چند درصدش توحیدیه.
من از 50 به بالا میگم.
خب باشه بالا 12 دیگه، من 12 دارم بخونم، از 20 12 میشه 50 بالا میشه 60. اونجوری داره میگی بعد فعلا اصل حرف من میخوام منظورم بگم، میخوام یه ثمره مهم از این بگیرم. آقا ما که توحید رو قبول داریم و اصرار داریم رو توحید 12 به خودمون بدیم قبولیم، اون بدبختا کفرشون رو قبول ندارند. این مهمه، یعنی خودشون نمیگه من کافرم و اصرار هم نداره کافر باشه. ما میگیم تو کافری و کارت هم کفرآمیزه، درسته یا نه؟ غالبشون اینه. حالا بله یه عده‌شون کفر رو قبول دارن، نمیخوام همه رو بگم، ولی خیلیشون مسیحی بودن لاغر. خیلی از این متفکرای غرب خیلیشون مسیحی ان، خیلیشون نمیدونم یهودی ان، خیلی چیزن و موهای مرتب میگیم نه شما کفر و لوازم کفر هم نه. آقا جون اگه کسی کافر باشه به کفرش هم ملتزم باشه، معلوم نیست نمرش تو گفت 20 بشه.
من
فکر کنم تمام کنم که بلابا ببخشید
تاییدش کردم. خب من آدمی هستم که
نه نکته معلوم بشه چی میخوام بگم. میخوام بگم این که شما مبانی یک نفر رو رد کنید حتی مبانیش باشد، منطقا دلیل نمیشه که دیدگاه‌های بالفعلش غلطه. میت همون گونه که من دیدگاه بالفعلا از مبانیم لزوما تبعیت نمیکنه، اون آدم منحرفم دیدگاه بالفعلش لزوما از مبانیش تبعیت نمیکنه. برای ما دو تا کار باید بکنیم، یکی مبانیش رو نقد کنیم، دوم دیدگاهش رو نقد کنیم. یعنی اگه شما فوکو یه آدم همجنس بازه نمیدونم فلانه بهمانه، اما منطقا دلیل نمیشه گزارهاش هم همش باطله. حرف من اینه، خب فکر کنم خیلی ساده است. برای وقتی که ما میخوایم بگیم من اشکال بای پارسانی دیگه، تو میدان رقیب داری بازی میکنی، اما اول باید بگم میدان رقیب چیست که غلط است که تو دوش بازی میکنی. اگه این رو من تبیین نکنم صرفا شعار دادم. اینو خواستم بگم، یعنی من باید اول، من اول اشکال همین بگم شاگرد دادم اشکال من رو نگیم، گفتم ایشون داشت میدان رقیب بازی میکنه، اما میگم میدان رقیب چیه و میگم این میدان چرا غلطه. این دوتا رو اگه نگم عظیمت فقط تهمته و فقط سلبیه. نقدم به این تیپ فرنگستانی ها اینه، اینا فضاشون فضای سلبیست که ثمره نداره. ما ببینید فضای این در نظر بگیریم، معرفت علم الانسان معلم یه علم، اگر علمی هست خدا داد و فرق نمی کنه برای خدا از حیث خداییش تو صفت رحمانیتش که به مؤمن بده یا به کافر، بله تو صفت رحیمیتش فرق می کنه، اما از حیث رحمانیتش هم به مؤمن علم میده هم به کافر. و این گونه نیست قطعا که 100% گزارای کافر ها غلط باشه، گزارای بالفعل ذهنشون ها. یعنی کلی کسی تقلا بکنه تو عالم اثر میگیره. کلا نمد دو هاولا و هاولا من از ربه، هم مؤمنین هم کافرین، نوم دو هاولا. اگه کسایی تقلا بکنن اثر میگیرن. برای همین وقتی ما میریم سراغ غربیات، اینا یه عالمه حرف خوب دارن و یه عالمه حرف بد دارن. این که ما بتونیم بفهمیم، این که معرفشون نشه خیلی مهمه. گفتم کارهای فردی خوب بود تو دانشگاه غیر ما اینجا رن، بعد این کارو بکنن، چون فضای مرعوبیت در مقابل غرب خیلی پررنگه تو دانشگاه.
نقد اول چیه؟
چی؟
یا نقد
اول خارج
زمین رو تعریف
نکرده؟ نه، نقدم به شما، هم نقد خودم نگه خودم بگم، بگم اگه میخوای این نقد های پارسانی یا به هر کسی دیگه بکنی، اول باید بگی زمین غلط چی بود. نمیتونی بگی تو زمین پوزیتیویست ها بازی کردی پس کارت بده. باز کن زمین غلط رو، نشون بده زمین پوزیتیویست ها این حیثش غلطه. وقتی این حیث غلط رو نشون دادی، حالا اونی که تو این حیث داره بازی میکنه باخته.
من یک سوال بهت محفوظ داشتم، یعنی که میدونم که بالاخره اینا، حالا حتی قد بمانم که میدونم که اینا مرگ سوژه رو قبول کرده.
چه قبول داره؟
یعنی سوژه رو قبول ندارن. یعنی وقتی دارن میگن، وقتی دارن میگن ما داریم اصلاح میکنیم، خب این اصلاحی که دارن میکنن این اصلاح از کنم که ناکامیه.
چرا؟ بازدیستا بازی میدان رو بازی نارو میدونی چیه؟
میدان مادیه.
میدان مادی همه ممکن؟
میدان مادی صرف، یعنی که بدون معنویت.
خب پس آقای پارسانی ها وقتی وحی وارد کرد معنویت وارد کرد، پس تو میدان رو بازی نمی کنه.
نه، وقتی که داره میگه که، وقتی که اونا دارن میگن آقا ما میخواییم مثلا فرض کنید یه مقداری یک در حاشیه پوزیتیویسم داریم نقد میکنیم.
من اونو کار ندارم، من خب محل نقشا رو بگم. شما اگه میگی میدان بازی این است که ماورا رو وارد نمیکنن، آقای پارسانی ها چون ماورا رو وارد کرده پس در میدان بازی نمیکنن.
میدان بازی نیست، میدان بازی اینه که پوزیتیویسم نقد اول کانتی استادنه. خب کانت رو من نقد اول رو مطرح کرد.
خب
این
صرف این نقد نمیشه. نقد اول کانت چه مشکلی تو عالم ایجاد میکنه؟ اینو بگید.
نه من در بقا
میدونم
که
توصیل هم احتمالا شما باید بیچه برسیم. من خودم میگم یک جوابی خود برسم. من نه خود برسیم، خود تو بگو فیلن.
نه من
خود درست نقطه
شما
رو بگم. خب من حالا خود من بگم نظر خواهد
پارسانی ها بسید. رایستان سازی این نیست.
چی نیست؟
این
اصلا یه دیدگاه درست نیست. این تغییر دارالیس انتقادی ممکنه، من دارالیس انتقادی کار نکردم، ممکنه دقیق اشتار کرده باشه.
اصلا اصلا از ماده شروع میکنم به اصلا اخلاق میرسنم، به خدا میرسنم.
خب خب حالا این الان توی تقریرشون از رئالیسم انتقادی کجاش رو گفته؟ ایشون نمیخواد رئالیسم انتقادی رو کلی تحلیل کنه. ایشون میخواد رئالیسم انتقادی میگه در قبال پوزیتیویست ها با تکیه بر فهم و عرفی عرصه تفهم و انتقاد رو باز کرده.
خب رئالیسم انتقادی یکی از مشخصات واردش سطح‌بندی واقعیته. سطح‌بندی واقعیت تو معرفت شناسی نهایی که اصلا کلا در
خب سطح‌بندی واقعیت قائلن که سطحی از واقعیت رو توسط چه ابزاری میفهمیم که یقینیه؟
بله
چی ابزار چی
اصلا باز یقین هم اونجا تعریف ما رو نداره تعریفش اونجا فهم
میگن دیگه میخوام بگم غیر از کامن سنس ابزار دیگه ای دارن؟
بله واقعیت چی دارن؟ چیز
دارن کم سطوح مختلف واقعیت
دارن.
خب
واقعیت رئال دارن.
خب
واقعیت چیز دارن آم
نه نه بخوام الان ببینید بلاز ابزاری یه ابزار حس و قبول دارن مثل پوزیتیویستا.
خب
یه ابزار چی باشه من میدونم یه کامن سنس رو قبول دارن ابزار که شما بهش میگی واقعیت نمیدونم چی الان گفتی واقعیت زن عمومی هرچی من نمیدونم اسمش چیه ما ای ابزار سومی قائلن ای پارت رفته سراغ ابزارش
کامن سنس هم
ندارن کامن سنس
نه
چی دارن
کامنسنس رو توی چیز
میارن
توی
نقد تو فضای
نقد
توی فضای تفهمی چی میارن؟
سه تا سطح دارن سطح تجربیه سطح رئاله
خب سطح رئال با چی میشتتند؟
سطح رئال رو برمیگنم به خواص ذاتی اشیا
خواص ذاتی رو چگونه شناسایی میکنن؟
اصلا علیتشون هم
میدونم چگونه شناسایی میکنن؟
شناساییشون خواص تجربه نیست با عقل
عقلشون یعنی چی؟ اینو بگید عقلشون یعنی چی؟
بس خیلی مفصله من عبارم اون میام رجوع این قصه
مختصرش بگم چون مختصرش نمیدونم نه عقلشون یعنی چی؟ حاضر نه خوب باش خب من گفتم فعلا من دارم حرف آقای پارسانیا رو دارم چیکار من خود رئالیسم انتقادی رو نمیدونم
چی من پارسان که به بحث حاضر رئالیسم انتقادی
نه من محورش اون نیست نقدای من ببینید من چند تا نقدی با آقای پارسانیا دارم یه نقد که به قولش میگم تو میدان بازی غربی بازی میکنه کجاش میگم میدان بازی اینهاست اون تفکیک روش تجربی از عقلی روش حسی از عقلی قبلا برای شما بحث کردم دیگه که تفکیک روش حسی از عقلی تفکیک منطقی موجه نیست این که ایشون تو ادبیاتش هم تو اینجا هم تو جهان اجتماعی هم جای مختلف مرتب یا روش های معتبر عقلی تجربی شهودی تو همینجا هم توی بند 39ش توی بند 39 ببینید عبارت رو
سطح از واقعیت میدونن روش نمیدونن
چی؟
اینا سطح از واقعیت میدونن روش نمیدونن
سطح از واقعیت
تفکیک تجربی و عقلی تفکیک سطوح واقعیته نه تفکیک روشی
آخه کلمه تجربی و عقلی که کلمش کاملا روشیه اگر میگن واقعیت
همینی هم بگم میگن روات
خب حالا من به اون حال فعلا من نظر رو نمیدونم من خب حرف پارسانیا رو میگم میگم ایشون داره تو این افق تحلیلش میبره این که ایشون عنوان داره تناسب روش و منابع معرفتی این بند 39 بخونید میگه اگر منبع معرفتی تنها است باشد معرفت ناگزیر روش استقرایی و پوزیتیویستی استفاده میکنه این گونه روش سرانجام از وصول معرفت علمی محروم میماند در مواردی که حس و فهم عرفی مشارکت داشته باشد چنین چیزی شکل میگیرد در عرصه‌ای که منبع معرفتی تنها عقل باشد روش‌های مناسب با روش‌های قیاسی شکل میگیرد این حرف همش به نظرم محل مناقشه است یعنی منبع معرفتی عقل باشد یعنی چی تو فضا یک بار صدای بگید اونجا تو جلسه قبل گفتم دیگه گفتم شما تو دارید بگید منظورتون صورت ماده است که الان شو داره میره یا منبع منظور ماده ماده است ماده معرفته منبع یعنی ماده
مقام رو فهم کنید توی بستی یعنی ما در مقام نظر خود های پارسه که نیستیم که در مقام
نه نه اینجا توی یک حکمت اسلامی شه داره حکمت اسلامی بحث میکنه یعنی تو این تفکیک روش ها بحث رو وارد کرده من با گفتم تو کتاب جامعه اجتماعیش نوشتم برای خودش کلی نقد نوشتم بهش هم دادم گفتم شما مرتب تو حرفاتون اینه این ادبیات از آقای جوادی هم یعنی ایشون تو دهنهای جوادی انداخته آقای جوادی تو مرتب میگید ما تمام روش های تجربی عقلی شهودی وحیانی را قبول داریم میگید این تقسیمه چه تقسیمیه تو چه فضایی دارید حرف میزنید؟ یعنی چی روش تجربی عقلی؟ اصلا این هایی در عرض همه یعنی شما تو چه فضایی دارید تحلیل رو پیش میبرید؟
عقلی من تفاهمی جدا میکنم، یعنی عقل و تفاهمی جدا میکنم. تفاهمی یعنی مواد اون مواد تجربی نیست، صرفا عقلی، یعنی مواد قضا استدلال صرفا.
کجای فلسفه ما همچین حوزه میتونید پیدا کنید؟ که فقط مواد عقلی باشه که ببین شما برسو اصالت وجود خوبه هیجا برم اصالت وجود از کجا شروع میکنی؟ از هر ممکنی که میشناسیمش. میشناسیم چی رو میشناسیم؟ با حسمون داریم میشناسیم. ممکنه موجود
بله حس تجربی
شما هر موجودی که محل بحثتون قرار میدید که ماهیت از وجودش جدا میکنید چه موجودیه؟ یعنی شما میرید سراغ موجود عینی که با ادراک حسی اذعانش کردی؟
باشه
استدلال که نیستش که ما این موجودی که الان داریم میبینیم که یک سطح انتزاعی داره. خب
خودش بشه
مثلا
یکی از مقدمات استدلال.
خب حالا شاید تو اصل وجود حالا مثلا حرکت جوهری، نه حرکت جوهری، حرکت جوهری حرکت رو در عالم فرض گرفته. کدوم حرکت رو؟ از کجا شما میگید عالم متحرکه؟ پارمنیدس میگه عالم ثابته. شما دو جا توهم هستید. چه پاسخی دارن به پارمنیدس؟ حرکت چرا میگید حرکت در عالم هست؟ غیر از این است که تجربه شما گفت حرکت در عالم هست؟ الو ماشاءالله من یه بار در آوردم. الو ماشاءالله میتونید پیدا کنید که تو ساعت‌های مختلف اصلا خود همین که جس دو ابعاد ثلاثه است. کی رو شما گفته؟
جواب خودتون دارید. در مورد حرکت که مثلا فرمودید. حرکت رو طبیعیات برای ما توضیح میده که حرکت
جوهری، حرکت جوهری که میگن بحث کاملا فلسفیه.
اصلش فرمودید که حرکت که اصل حرکت رو شما از کجا میارید؟ طبیعیات رو شما میده. اصل حرکت رو طبیعیات میده. ولی من در مقام مطالعه ما بعد طبیعی اون حرکت هست.
میدونم. یعنی اول پذیرفتید که ادراک حسی معتبر، دادش معتبر، حرکت در عالم هست. شما فلسفه میگید وجود اشیاء رو باید اثبات کنه. وجود حرکت رو کجای فلسفه شما اثبات میکنه؟
در خود تطورات نفس.
چی؟
تطورات نفس یه حسی نیست. در درون میارم حرکت
داریم. تطور نفس اتفاقا حسی یا حس که داریم میگی فقط حس خارج کردید، حس داخل هم هست. حس عقلی که داریم اونجا میگن، عقلی که دارن میگن بدیه اولیه است.
اون حسی که داری حس بازن شامل نمیشه.
حس متعلقش جزئیه، عقل متعلقش کلیه.
یه طریق دیگه است.
عقلی در مقابل حسی که شما داریم میگید عقلی من، عقل من است غیر از نفس کلیه. چی؟
عقل حسیش حس
ظاهریه. آقا عقلی شما غیر از کلیه یا نه؟ این جواب من بدید. کلیه قطعی باید باشه، اصلا نمیتونه شخص داشته باشه. خب پس شما رفت سراغ حس باطن و از عقلی نشد. حرف من اینه، اصلا این تفکیک تفکیک مشکل داریه. تفکیک ناشی از کانته.
چون ضرورت اینا
چی؟
ضرورت یعنی که آقا بالاخره تجربیون میگن که ما میفهمیم، عقلیون میگن ما میخریم.
عقلی و تجربه در مقابل هم معنی نداره. حرف من اینه، کانت اومد گفتش که آقا جون شما فقط تجربه داده به شما میده. گفتم اینجا از قبل شما بگه چون این هاست پس تجربی مال عالم خارج عقلی، یعنی روز ذهن خودش کار کنه. اینجا تفکیه تجربه عقلی معنی داره. اما شما این مبنی کانت رو غلط میدونید که میدونیم. چجور میخواید تجربه عقلی جدا کنی؟ بگید روش های مختلف ستاست، چهار تاست. این تفکیه روشی من گفتم اصلا افتادن دو تفکیه روشی، افتادن تو دام این هاست. یه نکته این میدان کلان بازی است که اشکال دارم. تو فضای میدان بازی این نکته تو از بیشتر شما بود اشاره کردید به نظر نکته یه. ببینید اینجا میدان غلطی است که اینا توش افتادن. آیا از تأثیر امور مختلف بر معرفت، ببین آیه پارسانی ها عملا یه جور نسبی گرایی رو اول ایجاد کرده، بعد تو فضای نسبی گرایی میخواد حرف مطلق بزنه. یعنی اولا پذیرفته فضای روش شناسی نسبیه، ببین مبانی مختلف اثر میذاره، بعد که فضای روش شناسی رو نسبی کرده حالا میخواه بگه حرف ما اینجاست، بعد حرفش میشه مطلق. این روش بس غلطه، خلط شده بین من گفتم تحلیل من قبلا به دوستان میگفتم تحلیل منطقی فلسفی با تحلیل تاریخ جامعه شناختی.
تو
مبانی در مورد بحث روش
چه؟
بحث روش مثلا این عبارتی که مثلا توی حسفا هست شاید شما اشکال کنید.
بگید بگید عبارت حسفا رو.
این که مثلا در تعریف فلسفه چیم که همون دو تا جمله معروف استکمال و نفس الانسانی به معرفت و
الان مارگرده ها مفهوم که در اونجا تحقیقا بل براقیم لا اخذن به زن و تقریب.
خب
زن معنیش زن کدوم گزاره ها گزاره های زنی هستن؟
این که شما زن رو مساوی با تجربه میکنی کار شماست، کجا نظرش اینه؟ اتفاقا گفت زن و تقلید قرین. اولا کی گفته تجربه فقط زن میده؟ حرکت جوهری مبتنی بر تجربه است و زنی نیست. آقا عقلی که الا ماشاءالله کلمه عقلی شما پیدا میکنید، حرف من است که عقلی در مقابل تجربه تو آثار فلسفه پیدا کن، اینو پیدا کن.
نه شما
الان مخاطب تفکیک روش عقلی تجربی، تفکیک تو میدان کانته که میدان غلطیه. شما اگه رفتی تو این فضای تفکیک رفتی جلو، داری اشتباه میری. تو این فضا نرو جلو، حرف من این بود، بیشتر از اینم نبود. شما تو آثار فلاسفه ما تفکیک عقل گفته، آقای مسلو تو آموزش فلسفه گفته، خوبم گفته، میگه آقا جون ما مجربات غیر از اولیات، اینو که همه میفهمن، اما این تفکیک عقلی تجربی نیست. عقلی عامه
چی؟
گفتم این تعقلیش رو باید تحلیل کنن، بگن چی رو دارن میگن. اون نقطه آموز دارم اشکال گرفتم به شما دیگه، الان گفتید گفتم اشکال هست. خلاصه شما حرکت جوهری کاملا تعقلی میدونید یا نه؟ اما در این حال داره روی تجربه سوار میشه. تعقلی اینها کاملا کلیه، در حالی که فضای مجربات اینا چیه؟ من دارم میخوام این تفکیک توی فضای خاصی رقم خورده، این تفکیک مال ما نیست، اینو حواسمون جمع باشه.
خب ما وقت میکنیم با اونا صحبت بشیم دیالوگ برقرار،
روی اشتباهش نباشه باشیم، نه روی اشتباهش نباشه باشیم، اتفاقا اینجا محکم بایستیم. بگه شما که این تفکیک کردی دلیل چیه؟ چرا داری اینجا میری جلو؟
اصلا
باب گفتگو بسته نمیشه. باب گفتگو که بسته نمیشه، من دارم گفتگو میکنم با غربی، هم دارم بحث میکنم. منتها میخوام اول دو تا مطلبه، یکی از اشتباهات به نظر من مهمی هم تو کشورم خیلی این حرف شما رو میزنن، به نظر من اشتباهات مهمی تو بحث علمی دینی زیاد دعواش میکنن، همین بحث روش شناسی هم مطرح میکنن. ببینید غربیا اول مدام بابا گفتگو کردن، بعد ما اقتصادشون رو قبول کردیم، یا رفتن یه اقتصادی درست کردن، همه عالم مجبور شد مقلدش بشه. اصلا فضای علم، فضای علم مخصوصا تو داده مدرن، اصلا فضای اقنا نیست، مخصوصا تو مبنای ما که قائل به برهانی نه قائل به جدل. تو فضای برهان شما حقیقت رو کشف کن، بذار جلو، آدم عاقل میاد دنبال تو. یه بار که ما دغدغمون شده جدل، یعنی غلبه بر خصم، چیکار کنیم؟ به اون مجاب نشه. شما حقیقت رو بذارید جلو، مگه میتونه مجاب نشه؟ هی همش نگران این بود توجیهش کنیم، مگه اونا ما رو توجیه کردن؟ حقیقت هر جا عرضه بشه
کردن. اولی که اومدن علومش رو تطبیق کنن با علوم اسلامی دیالوگ کردن، بالاخره سعی کردن
کجا اینجور کردن؟ دانشگاه رو تحصیل کردن حوزه رو بحثن درش، کجا این خبرها بود؟
به این شما نمیگید که اینا متأثرن از دانشمندان اسلامی که میگه رنسانس متأثر از
اون تأثیرات غیر از این بحث ورودش تو این جامعه اسلامیه. ورودش تو جامعه اسلامی اینجوری بود، من گفتم اسلامی اینجوریه، یا گفتن دانشگاه تهران میذاریم حوزه رو تعطیل میکنیم؟
نه اینکه بعداً این بحث استثمارش بود،
نه وقتی که علمشون تو کشور ما گل کرد، دارالفنون که کاری نتونست بکنه تو این کشور. از کی علم مدرن تو کشور ما پر شد؟ از زمان دانشگاه تهران. چجوری اومدن گفتن همه حوزه تعطیل، دانشگاه تهران میذاره هر کم حرف بزنه بریم سرش؟ همین الان همینه، به غیر از اینه الان فضای دانشگاهی گفته این فضای های پارسا برای این اونوریا خوبه. فضای دانشگاهی مگه به شما اجازه میده خلاف کانت حرف بزنی؟ اجازه نمیده، به خفت میکنن، بحث نمیتونی بکنی.
خب برای همین که از اصطلاحات اون استفاده
نه یه بار هستش میخوای او آدمه رو قانعش کنی، یه بار میخوای علم بری جلو. حالا اگه حرف علمی بره جلو مجبورن دنبالت را بگیرن بیان تو فضای علم. دارم میگم میخوام اول ما مطلب برای خودمون حلش بکنیم، بعد این دو تا مقام رو تو ذهنمون تفکیک کنیم. یه وقتی من به حقیقت برسم، یه وقتی خب حالا کار اقناعی کنم برای قانع کردن دیگران، اون بریم یه کاری بکنم. اصلا ممکنه دروغ هم بگید، نمی‌دونم
مثلا واسم جمع کنم که اصلا تجربه و جایی یک چیز پدیده جدیدیه که بالاخره جواب داد، یه حذفی از واقعیت
پیدا کرد. تجربه نوام نداده. پست‌پوزیتیویست ها اومدن نشوندن تجربه دروغه. نشوندن یا نشوندن؟ نشوندن آقا تجربه که شما دارید میگی پیش فرض هاست، ارزش داوری ها چی 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 تو تجربه موثره، یعنی تجربه ناب نداریم. خب ما که از اول میگفتیم تجربه ناب مستقل از عقل ندارید،
ولی این تجربه نسبیشون هنوز
آقا تجربه نسبیشون تو فضای نسبی گراییه
هست.
آقا این چی هست؟
یعنی داره
برداشت غلط از یک واقعیت رو دارن به خورد ما میدن. ما میگیم از اول علم شما تجربه نبود، اینا میگفتن بود، حالا که رسیدن تجربه نیست، همچنان رو کلمه تجربه گیر دادن.
بالاخره هست
نه نیست؟ ببین نیست
آقا، این داره اثر میذاره.
ببین در اینجا بحث با من شما چیز نشه.
در واقع برگرده بیکن. بیکن چه اشتباهی کرد؟ اشتباه بنیادی بیکن این بود که آقا روش عقلی ارسطویی بی خوده، من نوعرقلون میذارم، نوعرقلون هم چیه؟ روش اکتشاف حقیقت. گفت روش کشف حقیقت نمیده من. بعد که اومد روش اکتشاف حقیقت داده چی رو بردن آش؟ استدلال رو منطقی. مگه ارسطو گفته بود منطق من روش اکتشاف حقیقته؟ ارسطو چی گفته بود در منطق؟ منطق چیه تعریفش؟
سیانت از
سیانت از دیگه سیانت غیر از اکتشافه. چی شد آخر پست 205 بگن شروع شد؟ آخرش باید تفکیک کنم بین مقام گردآوری و داوری. یعنی چی؟ خود کجا میتونید بحث منطقی بکنید؟ کجا میشه بحث منطقی کرد؟ داوری. داوری یعنی چی؟ یعنی منطق ساحتش سیانته نه اکتشاف. یعنی کل پروژه رو اعلام کردن بنبست بود. خب حالا که اعلام کردی بنبست بود چرا بعد نمیگردی به منطق؟ نه ما از اول گفتیم اونا بعدن همچنان بعدن. نه از اول اشتباه کردی. یعنی این فضا رو خودشون فهمیدن اشتباه کردن در ماهیت علم، اما چون از اول یه حرفی زدن دست بر نمیدارن حرفشون. حالا چون اینا حالا نه اونا که علمشون تجربه کجا این تجربیه؟ این علم همون فیزیک قدیمه با عناصر مختلفش. یعنی قدیم فیزیک چجور بود؟ الان هم فیزیک همون جوره.
همون نیست.
به خاطر که پیشرفت کرده، به خاطر که تغییر کرده، به خاطر که عناصر فرهنگی وارد شده. بحث هم چیز دیگه. ببینید فیزیک 2000 سال قبل با فیزیک 1000 سال قبل فرق می‌کرده.
نه، می‌خوام بگم خطا داره. این خطای
خطا قدیم هم داشت.
فاصله که
قدیم هم داشت خطا.
نه، خطاش می‌خوام بگم که قدیم هم خطا داشت و بالاخره منسجم بود با اون.
نه، هیچ منسجم نداشت. کلی چه
فهمیدم
که پس
تجربه اونم یک
نه، نکتم اینه. می‌خوام بگم ماهیت علمشون طبیعت هم طبیعته. طبیعت یه علمی همه دارن انجام میدن. بله طبیعیات تو ایران ممکنه با طبیعیات توی مثلا عراق همون زمان هم فهم میکرده تحقیقات افراد، اما این تحقیقات افراد فهم میکرده غیر از که علم طبیعیات دو قسم شده. حرف من اینه این ها اومدن از اول گفتن علم اونا بی خوده، علم ما خوبه. کیمیاگری رو متهم کردن چقدر زدن تو سرش، آخرش اثبات کردن خودشون کیمیاگری ممکنه هر روز کرده کیمیاگری محترم کنه به عنوان چی. ببینید دعوای کیمیاگری چیه دیگه؟ اینقدر کیمیاگری چیه؟ کیمیاگری چرا محال بود؟ به خاطری که معتقد بود اتم میشکنه. ببینید یا نه کیمیاگری گفت مس رو طلا میکنه. اینا نظری اتمی که اومد گفتن کیمیاگری یعنی جادوگری، یعنی مزخرفات. جادوگری یعنی مزخرفات. مگه میشه مس رو طلا کرد؟ دروغگوان کیمیاگرا. خودشون اتمو شکستن هنوز کنده کیمیاگری مسخره میکنن. خب این نامردیه تو فضای علم. نامردیه تو فضای علم ما بگیم اینه، میگه آقا کیمیاگری هم علم بود، اینم علمه. چرا شما کیمیاگری داری متهم میکنی؟ کیمیاگری علم طبیعی بود، در باره طبیعت کار میکرد. هم باید یه ابهات های دروغین و تعریف های دروغین از علم بیخواد چرا متاسفه بیم؟ کل علم تجربی. اگه علم تجربی اینه کیمیاگری علم تجربی بود. تجربی بود واقعا با مشاهده و آزمایش میرفت جلو، اما تجربه معنی که عقل و بهره نگیره نبود. از اول هم نبود، هیچ وقت هم نبود. خب من برای سوره استرش کنه هستی میدونم، اما تو فاز علم همچنان علم اشکال امثال کهن و بقیهشون این است که علم تو ذهنشون علم تجربیه. وقتی شما علم و علم مساوی با تجربه گرفتید، نتیجهش این میشه عناصر غیر تجربه وارد علم شد، از علم بودن در میاد، بعد علم تبدیل به فرهنگ میشه. اما اگه شما اول نگفتی علم فقط و فقط عناصر تجربیه، میای تبیین میکنی عناصر غیر تجربی تو علم هست و عناصر غیر تجربی بحث میکنیم سرش، یه دستش مبادیه یه دستش پیشفرض هاست. ببین الان تو فضای علم مدرن همه رو میگن پیشفرض ها. چرا؟ چون قابلیت بررسی ندارد. اما اگه شما گفتی آقا پیشفرض هایی که شما میگین دو قسمه، یک قسمش قابلیت بررسی دارد و اثبات پذیر است، اما نه با روش حسی، با روش دیگری اثبات پذیر. برای این عنصری که گفتی پیشفرض، ما پیشفرض نداریم تو علم. قدما چی میگفتن؟ میگن مبادی علوم. مبادی رو باید بری علم دیگه بحث بکنه که اون ساحتش ساحتش به متوازه. خب این یه سامانه بود توجیه منطقی داشت. حرف همینه که سامانه مدرن توجیه منطقی نداره، برداشت غلط یه عده از فیلسوفان علم از ماهیت علم که چون اینا قدرت داشتن حرفشون تو کرسی نشوندن.
علم
غربی
همچنین هست، تاریخ
توش داره. بله هم چیزی داره، اما تفکیک روش تجربی از عقلی دروغه.
خب دروغه. نه خب یه موضوعی
دروغ هست
که نیست، موضوع
نه
باطله، نه که
اصلش
نیست.
یعنی که یعنی اون کاری که تو علم خودشون کردن بر اساس تفکیک تجربی عقلی نبود.
ممکن نمیخواد
نه این یه حرفه، این که اصلا تجربی و عقلی نداره.
خب من ها این عقلی گفتم به چه معنا داریم؟ به معنای مجربات غیر از بدیهیات اولی است که مخالف نداره. به چه معنا؟ به معنای سایه مجموع پکی داریم به اسم محصول روش تجربی که این پک غیر از پک دیگری است، پک یعنی بسته، غیر از بسته دیگری است که محصول روش عقلی. همچیزی نداریم، دروغی بود در
مورد من نداریم، ولی
خب این فرق من منطقا داریم، نه خارجا
داریم. محصول الان تو
نیست،
هست
نیست،
منطقا نیست،
خارجا نیست. اینی که تو خارج هست کن به شما نشون میده کلی عناصر غیر تجربی توش هست.
خب میدونم غیر تجربی،
خب پس نیست،
برای همین باطل و غلطه،
پک نیست.
ولی باشه با یک وجود فرهنگی
عزیز من، این دیگه یه پکی داریم تجربی و غیر تجربی ندارد. این میگه بقیه پکی داره، عقلی و غیر عقلی ندارد. کون منظور دو نشون همچین پکی وجود ندارد.
خب آقا کجا آقای پارسانی ها به این معنا تفکیک رو قبول کرد؟
نه این که توی این فضا مرتب میخوان با اونا بحث کنن، میگن آقا ما این چند تا روش رو داریم. من میگم این افتادن تو اون بحث بار فرق هست.
نه خب منظور شد استراتژی روشی.
خب حالا استراتژی باشه بحث دیگه‌ای. خب حالا من برای اشکال اصلی ولی فعلا خودم این اینجاش تو میدان با رقیب داره بازی میکنه، به نظرم اشتباهی که افراد میفتن توش. خب اما اشکال مهمتری که این اشکال اصلی من این بود که یه نکته که تو بحثای پارسانی ها خیلی پررنگه، باید یه فکری براش بکنیم، البته یه فکری هم کردیم با توی دانشگاه، اونم این است که آقای پارسانی ها شما به تکلیف این عقل عملی رو و بعدش تکلیف این شریعت رو برای ما معلوم کنید. آیا برهانی که شما دارید میگید که تو فضای عقل استدلال عقل برهانی دید تو ادبیات حکمت صرفه، برهان شما برهانی است تعریف شده برای ساحت عقل نظری یا برهانی است تعریف شده برای هر دو ساحت؟ آیا پاستانی چجوری اومد روی کرد انتقادی رو تقویت کرد با وارد کردن عقل عملی و شریعت؟ من فعلا شریعت صرف نظر میکنم، فعلا عقل عملی بگیم. آیا عقل عملی ما برهان دارد؟ علامه طباطبایی که تصریح میکنه اعتباریات برهان نداره. از من خودم قائل نیستم، ولی دارم فعلا فضای حکمت صدرایی حکمت یعنی متفکر حکمت صدرایی میگم. آیا وقتی شما داری قیاس های عقلانی این آقایون رو میخونید، خود آقای پارسانی هم همین گفتارشو با این دید که من گفتم نگاه بکنید، مرتب هر جا میخواد بگه عقل، میگه عقل میتواند ما رو به واقعیت برساند. خب اگه عقل میتواند ما رو به واقعیت برساند، آیا حوزه عقل عملی از جنس واقعیاته؟ یه ترفندی آقای جوادی آملی تو حرفاش زده، آقای پارسانی هم محکم گرفته. ما یه جلسه نم گفتم ببینید با خود حضور خدای پارس جوادی آملی بود، اینو گفتم آقای جوادی آملی زد زیرش، من پله پارسانی شدم زدم بهش، گفتم آقای پارسانی کل بساط رو به هم ریخت. چی اون ترفند؟ ترفندی که آقای پارسا از آقای جوادی گرفته و آقای جوادی از یک جمله علامه طباطبایی که خلاف همه حرفشه به نظرم، با توجه اگه بخوام اون جمله رو با سایر متون علامه توضیح بدیم اینجور ظهوری نداره، ولی اون جمله به تنهایی ظهوری که اینا میگن داره. اونم این است که وجود بر دو قسم است، حقیقی و اعتباری. آقای پارسانی ها به طبع اینکه آقای جوادی یه جا اینو یه کمی روش مانور داده، آقای پارسانی چه کار کرده؟ گفته خب مگه نگفتیم وجود بر دو قسمه؟ وگه مگه نگیم که برهان در وجود پیاده میشه؟ برای همین برهان در اعتبارات هم پیاده میشه. تموم شده رفت، پرونده بحثم باز نمی کنه. حرف این است که آقا اون جمله علامه رو بخونید که مقدمه الولایه است، اون جمله درسته ظهوری دارد در این، اما اون ظهورش با توجه به آثار متکثر علامه ظهور نص نیست، یعنی نص نمیگه وجود دو قسم ها، میگه وجود حقیقیه ولی این وجود نیست. یه جمله داره کلمه وجود اعتباری نداره علامه، ولی جملهش این ظهور رو داره، ظهور نص دوستان فرضش میدونن دیگه. حالا الان نرفتم جمله رو این آی علامه که واقعا مبناش این نیست، تصریح علامه است که میگه در اعتباریات برهان راه پیدا نمی‌کنه، نه یک جا چند جا این تصریح کرده. ما این به علامه نمی‌دونیم نسبت بدیم. آقای جوادی همون که اینا گفته بود، من تو اون جلسه زفتم شده تو همون خود اصرا بود، اینا جمع کردن افراد مختلف تو علم دینی با خود آقای جوادی همونی که اصلا بیان اشکالاتی که دارن به نظرشون بگن. من برگشتم گفتم آقا شما همین اشکال گفتن، گفتن شما اومدید از وجود اعتباری استفاده می‌کنید در حالی که وجود اعتباری واقعا وجود نیست و اعتباره، و چون وجود نیست احکام وجود روش پیاده نمیشه و احکام وجود پیاده نمیشه برهان روش پیاده نمیشه. اینو شما چه باطل میدید؟ ایشون گفت کی گفته اعتباریات وجود دارن؟ اعتباری که یک فرض ذهنی است و اصلا یک توسته جمله گفت. من زدم آقای پارسا گفت آقای پارسا تا بساط به هم ریخت. آقای جوادی که اون جلسه از این موضع آقای پارسا برگشت،
اشکال من معنوش چی میخوام بگم؟ اشکالم این است که شما اگر میخواید حوزه برهان رو تو فضای انتقادی واردش بکنید با کمک عقل عملی، اول باید بگید که آقا عقل عملی برهانش چیه؟ تا تکلیف برهان تو عقل عملی رو تبیین نکنید نمیتونید واگذار کنید به فلسفه. فلسفه بس نکردن، انتقادی رم کردن، این انتقاد رو پذیرفتن. در قبال عقل عملی دو تا راه حل هست. یه راه حل، راه حل آیه مطهریه، که این راه حل ریشه در آثار خود علامه طباطبایی داره، که اعتباریات رو اعتباری میداند مبتنی بر حقیقت، نه که اعتباری واقعیه. میگه شما اعتبار میکنی رو فطرتت، اما یکی از اعتبار میکنه رو فرهنگش. اعتباری که ریشه در فطرت داشته باشه، در حالی که اعتباریست جهان شموله. این راه حل، راه حل آیه مصباح هستش که برمیگرده به ذرات بلقیاس الالغیر، که منکر اعتباریه، خیلی مشکلاتش بیشتره، خود بحث میکنیم. اما خود آیه پارسانه اینجا این بحثو نکرده. این ای اشکال من بود. حالا بفهمید اگه
تو وجود ذهنی حل میشه، تو صورت وجود ذهنی
حل میشه،
اعتباری نمیاد.
چی حل میشه؟ حل رو بگید.
عمل عملی میاد تو صورت ذهنی. اون
تو صورت ذهنی چیکار میکنه؟ برهان میچینه.
بالا وجودی بهش مترتب میشه.
آیا حوزه وجود ذهنی حوزه ایست که براهین احکام وجود دوش بیاده میشه؟ قطعا نه. ببینید، نه، من مطلب رو تحلیلش میکنید. آیا جاهای پاسار گفته باشه میدونن تحلیل
مست اساسش اعتباری نیست آخر، اساسش وجودی مست.
ببینید، میدونم، من همین دارم آقای پاسار همین کنم اعتبار رو برای وجود
میشد اعتباری نمیدونن.
ببینید، شما میگید وجود ذهنی، از شما سوال میکنم حوزه خیالات حوزه وجود ذهنی هست یا نه؟
بله.
تو حوزه خیالات برای حرکت از خیالات به خیالات برهان بیاده میشه؟ نمیتونید بگید چون حوزه
اصل عدم
تناقض
تو خیالات
نیست. اصل عدم تناقض نیست. چرا نیست؟ آقا جوش هم اتفاقا اصل عدم تناقض تو خیالات نیست، بقید شما تناقض رو تصور کردید، تصدیقش کردید، تصور نکردید، تصدیقش کردید.
من اصلا نمیتونم به حقیقتش برسم.
آقا جوش امکان تناقض تصدیق بلا تصور یا تصدیق مع تصور؟ تو فضای فرضی ما میتونی تصدیق بلا تصور داشته باشیم؟
با تصور
است. خب تصورش تصور خیالیه، تصور عینیه. قطعا خیالیه. کی میره تو انتون در اصلا حوزه خیال یه حوزه عجیب غریبه. شما اگه ببینید اینها یه جور فرار از بحثه. اگه مطلب رو برید تو حوزه وجود ذهنی که هیچ مشکلی با کانت نداری شما. کانت همه رو برید تو فضای وجود ذهنی ما. میگه تو وجود ذهنی حالا اینجوری داره میشه. خب ببرن اشتباه کردن. ببین اگه این کار کردن توجیه نمیکنه مسئله های بزرگا کرده باشن. من حرفم اینه ساحت وجود ذهنی مهمترین ساحت تاخت و تاز خیاله. همه براهین فلسفی اینه که جلوی خیال پردازی رو بگیرن. برهان فلسفی اینه دیگه، یا شما با خیال مقالطه چه مقالطه رو همش تو خیال خیال هست.
خیال هر یا خیال منتشره یا وهم یا وجود ذهنی، اینا اون چیزی که
همش وجود ذهنی داره. وهم و خیال همه اینا وجود ذهنی داره.
اینا مراتب اونی که به عقل کلی راه پیدا
بکنه. عقل کلیشو بگو. عقل کلیشو بگو. پس نگو وجود ذهنی.
وجود ذهنیه دیگه. ما اصلا دلوقتي.
میگم وهم هم وجود ذهنیه. وهم وجود ذهنی داره یا نداره؟ آدم چهارشاخ سدوم وجود ذهنی داره یا نداره؟
بله.
خب
ساحتی از
شما میخوام بگم مسئله رو نمیتونی بگی چون وجود ذهنی است و وجود احکام وجود داره و احکام وجود مطلقه. حرف من اینه که تمام خیالات تمام مقالات وجود ذهنی دارن. نمیتونی با تمسک به ساحت وجود ذهنی مشکل بگی وجود. اینا یک فرار از بحثه. این که بگیم آقا ما وجود رو داریم تو فضای وجود همه مشکلات ما حل میشه. این فرار از بحثه. من اشکال ندارم. منطق دارم. من خودم به این قائلم. نظر شخصی من اینه. من معتقدم حوزه اعتباریات برهان دارد، برهانی متناسب با خودش. یه داست اما من تو فضا اینا نیستم.
شما الان خودتون قبلا نمیگفتید من واقعیت رو با وجود دو تا میدونم.
بله واقعیت اوسط از وجود میدونم.
خب قبول ندید که اینا یه واقعیت
واقعیت من قائلم دارم اینا
واقعیه.
نه
بگید اعتباری فرضیه.
آخه اینا که قبول ندارن. خب ببین شما یا تو مبنای من وارد میشی.
نه آقا من میگم شما هم قبول کنید. چرا؟ چون فهمم حظی از واقعیت داره.
حاجت واقع داشته باشه.
درسته. حتی بزن
اصلا شما من واقعیت حسه های مختلف داره. هر حسه ایش یک قانون منطق برش حاکمه.
خب
این خیلی فهم میکنه. فرقش اینه تو نگاه اینها واقعیت فقط یه حسه عینی داره وجوده، بقیهش بهمه.
و این هسته یه منطق بیشتر نداره منطق عرفسوی. من حرف از زمین تا آسمون مهم فرق داره. من میگم واقعیت حسه مختلف داره، حسه هاش منطقه های مختلف داره. هر منطقه باید تو جایگاه خودش بیاده کنی. به همین اصلا حرف من نمیشه که وهم باید همین منطقه داشته باشه. این دو تا معنا
واسه میگرده به هم منطقی این اصل با مثلا عرفسو نیست
میگی منطقش فرم میکنه
یعنی میگه اونجا نه باید اون چند باشه پایگاهش نه منظور
اینه قائل نیستم نه من میگم قائل نیست خب من یه نکته دیگه قائل یه نکته یواشکی بگم حالا خاطرم بگم یه اگه میگید منطق عرفسو منظورتون امتناع تناقض من قائلم امتناع تناقض دوباره بنیادین تمام منطقاست اما حتی منطق فازی این مهمه یعنی چی؟ یعنی منطق فازی هم وقتی میگه که 78% هوا ابریست این گزارش تو فضای دو ارزشیه خود گزاره ها یعنی دیگه نمیگه 78%ش 23% منطق فازی دقیقا همین ببین منطق فازی برای شما
کانال تلگرام آخو من بحثش یادم که با شما یه بحثی با
ببینید منطق فازی اینه خب ببین حالا نکتهشو بشنوی ببین منطق فازی من نکتهشو بگم منطق فازی میگه 78% هوا ابریست اما نمیگه 78% خودش 78% درسته ممکنه یه جا این بحث هم بگه اما هر جا بگه تصریح میکنه وقتی که تصریح نمیکنه یعنی این جمله 100% درسته یعنی دیگه اینش 0 و 1ه 78 منطق ارسطو اصلا 78% توش نمیاد یا میشه برقی یا میشه هر اما منطق فازی میگه ما میتونیم جدا کنیم بین حسه هایی که اقتضاش 0 و 1ه مثل ریاضیات که 2 علاوه 2 میشه 4 مثلا نداره یا مثل حوزه طبیعیات که حوزه طبیعیات امورش همش تشبیهیه برای من میتونه غالبا از درصد حرف بزنن اما هر جا حرف درصدی زد پشتوانش منطق دو ارزشیه از این حیث اگه من دوستون از منطق ارسطویی این حیث دو ارزشی آره استاد به تعبیر شبیه خوبی بود میگفتش منطق دو ارزشی مثل تار و پود علمه تار و پود برای پارچه شرط لازمه اما شرط کافی نیست یعنی شما نمیتونید فقط بگید تار و پود همه چی پارچه رو با شرح میدن شما رنگ پارچه رو نمیتونید با تار و پود شرح بدید رنگ پارچه یک پدیده واقعی است تو پارچه و باید توضیح داده بشه اما همین که بخواد رنگ بگیره باید تار و پود باشه که رنگ بگیره رنگ رو تار و پود داره سوار میشه تمثیل ها منطق دو ارزشی تار و پود همه منطقه هست و این تار و پود یه جاهای واقعیت هم داره شرح میده مثل واقعیت ریاضی اما این تار و پود نمیتونه همه واقعیت شرح بده یه فرمول های تو حوزه از واقعیت هست که خود اون حوزه از این مدل تبعیت نمیکنه مثل منطق فازی و منطقه های دیگه هست اون نکته می خب من اگه دوستان فرصت دارن خیلی مختصر اشکال دوم من بگم چون دیگه نزدیک اذان شد اشکال دومی که هستش تو بحث های پارسانی به نظر من خیلی مورد غفلت قرار گرفته توی ساحت حضوره ببینید فلاسفه ما برای ساحت حضور به علم حصولی یک جا رو فراموش می‌کنن حوزه زبانه یعنی علم حضوری بخواد تو فضای علم حصولی استدلال بردار تاکید میکنم من نمیخوام منکر بشم که مثلا من اولین بار اینو دیدم تصویریم از این تو ذهن من جدا کردم تصویرش از متن خارج ولی هنوز کلمه برش نفهمیدم این ممکن اما هر جا شما بخواید استدلال بکنید چاره جز زبان ندارید حتما باید در یه قالب الف به اصل بریزیدش الف به اصل هم حتما باید با ماده های خاص باشه گچ سفید اصل این اول باید این مشاهده حسی خودتون که به علم حضوری تو من فلسفه صدر اثبات میشه که حسم حضور ادراک حضوری داره این ادراک حضوری اول باید بریزه تو قالب زبانی تا استدلال بردار باشه و همین که تو قالب زبانی ریختی باید توضیح بدید قالب زبانی داره فرهنگ وارد میکنه چون زبانها اقتضاعات فرهنگی دارن اینو توی فضای ایشون حل نشده رها شده من خودم تئوری دارم برای نظر دارم که چیه چی؟ تو فلسفه اسلامی راه شده من گفتم این اشکالیه یعنی شما ایشون اشکال میگیره اشکال به رئالیسم انتقادی میگیره میگه نقش زبان را به عنوان یک پدیده فرهنگی مؤثر بر معرفت جدی گرفت میگه خوبیش بود اما این پدیده همه جا دخالت نمیکنه چرا دلیلش بود تو ساحت حضور خطا را نداره یعنی پدیده فرهنگی مؤثر بر معرفت نمیتونه من میگم قبول دارم ساحت حضور اما وقتی این ساعت حضور میخواد برسونه به مواد بدیهی میخواد برسونه به گزاره بدیهی حتی نمیگم به علم حصول قبلا میگم علم حصول الان تحصیل میکنم
هر وقتی میخواد به مواد، به گزاره‌های بدی برسه، ساعت زبان پاش باز میشه. تا ساعت زبان رو تبیین نکنید که چجوری میتونه زبان فراتر از فرهنگ‌ها تحلیل بکنه، همچنان مشکل نسبی‌گرایی که اینو باش باز کردن گریبانگیر شماست. این هم اشکال دوم. اشکال سوم هم یه تیترش رو بگم. اشکال سوم هم این است که باشه واسه جلسه بعد بحث رو ادامه میدیم، فقط میگم حداقل تیترش رو بگم. اشکال سوم هم این است که تفکیک هست و باید مخصوصا با مدلی که امروز مطرح شده به شدت قابل مناقشه است، که عقل عملی رو بخوایم تو فلسفه عقل نظری با ادبیات هست و باید بگیم. آیا با عقل عملی ما آیا پارسان تو این فضا رفته، برای اینکه احکام شریعت فقهی رو میاره مثال بزنه، آیا عقل عملی ما جنس گزاراش همش بایده؟ یعنی من دوباره پا برای عقل عملی جا باز میکنم، اما نه از جنس بایدی که اعتباری باشد. اینم یه نقطه سوم که اگه خواستید بعدم بحث کنیم.
مشکل سر هم اعتباری
این اعتباری توی فضای فقهی پارسان اینجوری نیست که شما تعریف کردید. بله اینجوری نیست، منم میدونم اینجوری نیست، من دارم اشکال اعتبار ایشون حقیقیه.
بله.
در حالی که خود ایشون قائل است که فرهنگ‌های باطل اعتبارات باطل می‌سازن و اعتبار باطل موازی نداره. اینو چطور توضیح میدن؟
هم تصورش ما از دیوار داره، این درکش چجوریه؟
این اعتبار باطل است که
نه، ساحتش چیه؟
صد ذهن.
شما میگه که من تصور از دیوار دارم، درسته؟ خب. حالا چجوری درک می‌کنید؟
یعنی چی با ذهنم درک کنم؟ سوال شما اینه.
ذهن شما چجوری درک می‌کنه؟
مطابقت شیراز میشه؟
نه، اصلا همون فرآیند درکشو دارن.
فرآیند درکش تو فضای فلسفه ما این است که نفس من حضور این رو مییابد، صورت سازی میکنه، صورت
میگیره. دقیقاً همین برام مفاهیم شکل
میگیره. مفاهیم که میدونم، تو مفاهیم که بحث تو اعتباریات،
اعتباری اصلا
آقا ملکیت اعتباری به دست بنده شما فرق کنه با ملکیت من نسبت به دست خودم. این لباسه ما با هم قرار بستیم مال من باشه، اما با شما قرار نبستم دست مال من باشه. ملکیت اعتباری رو ما رو فضای ملکیت حقیقی جعلش کردیم، برای این خود ملکیت اعتباری تو خارج نیست. به قرار دادن من اولش یکی چیز واضحاته. آیه پارسا مکرم میخواد این واضحات فاصله بگیره، ببرید تو فضای ملکیت حقیقی.
ما راجع اعتباری یه
خب باشه خوب جلسه بعد
چند وقت بحث کنیم خوبه. اعتباری سو تفاهمی
پیش میاد. حالا ببینید من یکم محور رو گفتم برای بحثا، بحث محور اعتباریات بود. حالا برید سراغ من. تو اگه سر این نقدی جو انداز کنم نقدی داشته دوستان جلسه بعد اونا رو بگم بعد بریم سراغ مفاهیم اعتباری. بله
شما اگر چهارشنبه نباشه دیگه میره برای بعد.
برای بعد فقط چیزه حکمت عملی، من محور بعدی که باشم بریم بس کنن حکمت عملی و اعتباریات بود که الان از این زاویه اشکال هم با باطنیان هم گفتم. من تو اونجا دیگه شما میدونید من اشکال توی دیگه باید وارد بس میشه. السلام علیکم. گزاره
حقیقی ارزش بخاره؟
نه، برای حکمت عمل اعتباریات لااقل اون که مقاله اعتباریات اصول فلسفه که محل اصلی نزاع افراد بوده رو بخونید، اون مقاله ششم اصول فلسفه، اون تقریبا اون شروع کننده دعوا تو ایران بوده. خدا حالا اگه هر چه دیگه هم بخونید خوبه، ببین دیگه جزء من فرض میگیرم همه اونو تو ذهنشون دارن، چون اون همه هر کسی که بحث کرده از اونجا شروع کرده.
من سوال
رو بپرسم. خب بفرمایید.